جناب اشکیواری، در روزهای اخیر با انتشار متن نامه آقای محمد یزدی خطاب به آیت الله شبیر زنجانی بحث‌هایی درگیر شده بین حوزه علمیه قم و محافل سیاسی در تهران. اولین پرسش این هست که آیا خود شما نامه محمد یزدی رو نامه تندی میدونید؟
بله، نامه تند و نامناسبی است که هیچ تناسبی با مقام مرجعیت شیعه که از دیرباز وجود داشته و در هر حال یه جایگاه ویژه و خاصی داره. این نامه و ادبیات آقای محمد یزدی که خودش شخصیت کهنسال حوزویه، با ادب شیعه، با ادب مرجعیت، با ادب حوزه‌های علمی آشناس، به اصطلاح چیز غیر عادی و غیر منطقیه. هرچند در جمهوری اسلامی اینو برخورد با ساحت مرجعیت تازگی نداره و از جمله از کسانی که در این بدزبانی و بد اخلاقی و عرض کنم که ادبیات نامناسب سابقه دیرین داره خود آقای محمد یزدی، که از همون بد و پس از انقلاب همواره با مخالفان انقلاب یا مخالفان جمهوری اسلامی، بعدها به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه‌ای که ایشون تمام قد از ایشون حمایت کرده و میکنه، در برخورد و مواجهه با مخالفان و منتقدان آقای خامنه ای همیشه از این زبان تند و بیادبانه استفاده کرده، که شاید شدیدتر از این رو در ارتباط با مرحوم آیت الله منتظری ایشون بارها به کار برده، از جمله در یکی از سخنرانی هاش که بعد از اون برنامه 13 رجب سخنرانی آیت الله منتظری مطرح شد، ایشون در نماز جمعه تهران با ادبیات موهن و زشت و زننده از یک عالم بسیار بزرگ که قائم مقام رهبری در جمهوری اسلامی بوده و مقام فقاهت و مرجعیت بلندی داشته، با ادبیات بسیار تند و زننده نسبت به آیت الله منتظری برخورد کرد. به هر حال این ادبیات اصولا در ادبیات جمهوری اسلامی سابقه داره و به ویژه در آقای محمد یزدی هم که سابقه شناخته شده ای داره.
جناب اشکیواری، به این ترتیب این پرسش مطرح میشه، البته پرسش مطرح هم شده، آیا فکر میکنید که نامه با ابتکار عمل شخص آقای یزدی انجام گرفته نوشته شده، یا به صورتی رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داشته از این نامه و متن نامه؟
ولی اگر بخوام صادقانه حرف بزنم، چون من هیچ اطلاع خاصی ندارم، طبعا نمیتونم که قاطع اظهار نظر بکنم، اما دو نکته رو با احتمال زیاد مطرح میکنم، یعنی دو نکته رو بسیار محتمل میدونم. نکته اول اینه که قطعا این یکی دیگه احتمال نیست، بلکه میشه باید گفت که اگرم احتمال رو بخوام به کار ببریم، میگیم احتمال قریب به یقین که این نامه همجور خلق و سائه نوشته نشده. به عبارت دیگر آقای شیخ محمد یزدی شخصی تو اتاق کارش پشت میزش نشسته باشه، یه چیزی به ذهنش رسیده و بعدش هم آمده و یه چنین نامه ای نوشته. قطعا اتاق فکری دارن و در خود حوزه همفکران ایشون بهشون مشورت دادن یا پیشنهاد کردن یا خود ایشون با اونها رایزنی کرده. به هر حال محصول یک اتاق فکره. این رو میشه و تقریبا قطعی تلقی کرد و به همین دلیل مثلا بر اساس یه محاسباتی که خودشون دارن و نتایجی که میخواستن بگیرن آگاهانه این نامه رو نوشتن. اما چیزی که واقعا میشوان با احتمال گفت و اون هم این است که آقای خامنه ای در جریان بوده، نمیتونیم بگیم که حالا ایشون دستور داده چنین چیزی نوشته بشه، ولی در این حال به احتمال زیاد ایشون در جریان بوده، کم و بیش خبر داشته، و اگر هم برفرض چنین چیزی نباشه، یعنی ارتباط ویژه‌ای با آقای خامنه‌ای نداشته باشه یا قبل از قبل در جریان نبوده باشه، باز هم یک نکته مسلم به نظر میاد و اونم این است که آقای یزدی با اطمینان این به اینکه آقای خامنه‌ای راضیه یا در جهت کسب رضایت اوه این نامه رو نوشته. به همین دلیل هم تاکنون از این نوع برخوردهایی که آقای یزدی یا امثال اونها میکنن، آقای خامنه‌ای هیچ وقتی موضع نمیگیره. حالا پشت صحنه چه خبره ما نمیدونیم، در دیدارهای خصوصی چی بینشون رد و بدل میشه نمیدونیم، ولی حداقلش این است که آقای خامنه ای در طول این 30 سال نه تنها از این ادبیات مانع نشده، بلکه حتی تبری هم نجسته و بلکه برعکس گفتار و رفتار ایشون، منش ایشون، نحوه برخوردش با مخالفان که گاهی از همین ادبیات تند نسبت به دیگران استفاده میکنه، مثلا درباره آیت الله منتظری بعد از همون واقعه ایشون از یه فقیهی مانند آقای منتظری تحت عنوان آدم مفلوک یاد کرد. بنابراین در این نوع ادبیات خود آقای خامنه ای پیشتازه و آقای محمد یزدی و یزدی ها هم میدونن که این نوع برخوردها مورد رضایت ایشون هست و به هر حال مورد حمایت ایشونه. از این جهت نگرانی ندارن، اگر نگرانی داشتن که از ناحیه رهبری مورد اعتراض قرار میگیرن یا ایشون مخالفت میکنه، هرگز از این ادبیات استفاده نمیکردن.
جناب اشکبری، اون چی که مسلم هست و توجه دارید که در ایران به هر حال اعتدالیون یا دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان با بدتر شدن شرایط در ایران مرتب به مراجع مراجعه میکنند، یک پاشون در تهران، یک پاشون در قم مشورت میکنند، به هر حال آقای یزدی متوجه نبودن که باز کردن سر یک بحث در حوزه ممکنه به ضرر حکومت تموم بشه، به ضرر رهبری تموم بشه؟
ولی با این سوال شما من بیاد اون کتاب باربارا تاکمن، اون خانم نویسنده معروف و نامدار آمریکایی افتادم. یک کتابی داره تحت عنوان سیر نابخردی که در فارسی هم به دو زبان، یعنی دو بار در بسید دو نفر در ایران ترجمه شده به فارسی. عرض کنم که این کتاب خیلی مهمه، سیر نابخردی، بس سوتیتش هم این است که از جنگ تروا تا جنگ ویتنام. ایشون در این کتاب نشون میده که حاکمان، حتی حاکمان خردمند، حاکمان نامدار، حاکمان تاریخ ساز و دوران ساز، از جنگ تروا تا جنگ ویتنام بارها و بارها اتفاق افتاده که تصمیمات مهمی میگیرن که این تصمیمات انقدر نابخردانه، انقدر مضره که چی بسا به سقوط خودشون منجر میشود. و در جمهوری اسلامی هم 40 سال این سیر نابخردی ادامه داشته است که به خصوص اوجش هم در همین جنبش 88 و اون ماجرای انتخابات بوده که آقای خامنه‌ای میتونست که با یه تجدید انتخابات سر قضیه را هم بیاره. عرض کنم ولی خب نشد که نشد، الان 10 سال است که همچنان استخوان لایزخ باقی مونده. حالا آقای یزدی امثال ایشون که به گمان من به خصوص شخص آقای یزدی که من خوب میشناسم، عرض کنم چندان در شمار خردمندان تاریخ به حساب نمیان و همواره هم در طول این 40 سال نشون دادن که سیر نابخردی رو ادامه میدن. اما اگر هم تازه خردمند هم باشن، باز هم من نمیدونم واقعا چقدر فکر کرده بودن، چقدر پیامداش اندیشیده بودن. و بارها با اینکه این حوادث اتفاق افتاده، همون برخورد با آقای منتظری، برخورد با طلا شریعت مداری، برخورد با عرض کنم که شیرازی ها در همین سالهای اخیر، هر یک از این کارها رو که کردن هم در داخل حوزه موج منفی علیه حاکمیت و ولایت فقیه و آقای خامنه ای و در همکارانشون ایجاد کرده و هم در سطوح مختلف جامعه، یعنی هم در حیطه مذهب و اهل مذهب و هم در حیطه اهل سیاست، این اختلافات رو دامن زده و حتی در روابط خارجی هم به ضررشون تمام شده. و واقعا من پاسخ روشنی ندارم به شما بدم و بگم که واقعا چقدر این مسائل اندیشیده بودن و چقدر اندیشه نکرده بودن. ولی اون چی که مسلمه و تجربه نشون میده که این شاید، حالا میشود با گمانزنی گفت، شاید آقای شیخ محمد یزدی چنین پیامد وسیع و گسترده ای رو در جناح‌های مختلف در داخل کشور از علما و مراجع و استعفای بعضی از این به اصطلاح اعضای جامعه مدرسین و امثال اینها، شاید یه چنین پیام دقیق گسترده ای رو تصور نمی کرده. ولی فی الجمله خودش می دونه که این نوع صحبت ها یه در ناراحت می کنه یا به اختلافات دامن می زنه، ولی ایشون چنان شیفته و دلبسته آقای خامنه ای هست و چنان وفادارانه تا کنون در کنار ایشون جنگیده که به نظر میاد که برای ایشون امثال ایشون چندان اهمیتی نداره. مهم این است که بالاخره رهبری مقتدر باقی بمونه و ظاهرا هم ایشون امثال ایشون هم فکر میکنن که با این نوع برخوردهای تند مثلا میتونن رهبری رو حفظ کنن. و شاید هم به لحاظ روانی میتوان این رو با گمان زنی گفت که وقتی که عرض کنم که یک نظامی یا یک حکومتی یا یک رهبری ضعیف می شود و هرچی ضعیف تر می شود غلظت و خشونت اون رهبر و اون نظام دیکتاتوری بیشتر می شود. رضا شاه اواخر عمرش تندتر و خشنتر شد، تمام یارانش از بین برد. آقای خمینی عرض کنم در اواخر دوران به خصوص بعد از جنگ خشونتش بیشتر شد و نمونهش اون جریان سال 67، برای اینکه وقتی شدیدن احساس ضعف میکنن با غلظت و خشونت سعی میکنن خودشون رو نگه دارن. آقای خامنه ای هم در طول این 30 سال هرچه زمان برش بیشتر گذشته، هرچه بر عمر جمهوری اسلامی اضافه شده، هرچه بر طول عمر ایشون افزوده شده، میبینیم که این سیر خشونت رو ادامه دادن و به خصوص کسانی که در مقام دفاع از ایشون هستند و میکوشن که ایشون رو همچنان مقتدر و با نفوذ نگه دارن، من فکر میکنم که این جنبه روانشناسی قضیه هم دخالت داشته. یعنی این نشان دهنده به واقع اقتدار نیست، بلکه به دلیل تشخیص ضعف هست که منتها تلاش میکنن که با قدرت نمایی ظاهری و با برخورد خیلی خشن با مخالفان، حالا مخالفان درون دینی در حوزه های علمیه یا مخالفان سیاسی یا با روزنامه نگاران، با نویسندگان، با احزاب، با زنان، با گروه های مختلف، به میزانی که احساس ضعف بیشتری میکنن قدرت نمایی بیشتری هم نشون میدن.
اجازه بدید برگردم با یک سوال، در واقع برگردم به سلسله مراتب روحانیت. شما میدونید که به هر حال در مورد اعلمیت آقای خامنه‌ای همیشه سکوت وجود داشته، حتی برخی تردیدها مطرح شده. فکر میکنید آیا امروز به دلایل شرایط بد ایران مقاومت در جامعه روحانیت شیعه بیشتر شده یا اعتراض ها راجع به نحوه حکومت بیشتر شده؟
بله، به نظر من بیشتر شده، به خاطر اینکه وقتی هرچی اون سیر نابخردی اضافه میشه، اوضاع داخلی بحرانی تر میشه، به خصوص مهمترین موزلی که جمهوری اسلامی داره بحران مثلا کارآمدی یا بحران ناکارآمدی است که این در طول این 40 سال ادامه پیدا کرده. الان در آستانه 40 سال انقلاب هستیم. هیچگاه جمهوری اسلامی به اندازه الان با آشفتگی درونی و بحران اجتماعی و بحران محیط زیستی و بحران سیاسی و مخالفت ها و اعتراض ها به ابعاد امروز، یعنی به خصوص از دیمای سال گذشته تا الان مواجه نبوده. این فکر میکنم که مطلبی هست که خود مسئولان حکومتی هم گاهی مستقیم غیر مستقیم بهش اذعان میکنن و تو رسانه‌های داخل ایران هم کم و بیش این مطلب بازتاب پیدا میکنه. بنابراین در سطوح جامعه بله، همین بحران ها واقعا وجود داره، منتها مطلب رو در دو ساعت باید دید. یکی در ساعت صرفا دینی و حوزویه که موقعیت آقای خامنه‌ای در طول این 30 سال چگونه بوده، یکی هم در ارتباط با نوع رهبریشون و کارآمدیشون یا عدم کارآمدیشون در سطوح مختلف اجتماعی. اون چیزی که در ارتباط با حوزه های علمیه هست و بحث مرجعیت دینی هست و فقه هست و اجتهاد هست و فتوا هست، خب معلومه این گلگه تاریخچه‌اش روشنه. سال گذشته هم اون به اصطلاح بخشی از صورت مذاکرات مجلس خبرگان منتشر شد، خود سخنان آقای خامنه‌ای رو اونجا شنیدیم که در شرایطی جای آیت الله خمینی که بالاخره یه مرجع دینی شناخته شده بود، صاحب فتوا بود، مقلد داشت، سالها رساله داشت، صاحب فتوا بود، خب جای اون نشست، در حالی که خودش میگفت که باید بر مصابره جامعه یا مردم باید خون گریست که آدم مثل منی اصلا در معرض این کار قرار بگیرم. بگذاریم از اینکه بعضی از مریدان آقای خامنه‌ای در همون زمان این رو هم به معنی تواضع و فروتنی ایشان تلقی کردن و نقطه مثبت، ولی در هر حال حالا انگیزه ایشون نیتشون هر چی بوده، این حرف رو به نظر ایشون صادقانه زد و در اون موقع خب هیچ کسی ایشون رو حتی لقب آیت الله هم نداشت و هیچ کسی ایشون رو به عنوان یه مجتهد هم نمیشناخت تا چه رسه به عنوان مرجع تقلید. همون صورت مذاکرات، صحبتهایی که آذری قومی میکنه، صحبتهایی که نمیدونم مؤمن قومی میکنه، دیگران میکنه، خب نشون میده که ایشون رو میخواهن بالاخره در یک جای مرجعیت بنشونن و پوستین عرض کنم که مرجعیت بر دوشش بیندازن و به عنوان مرجع بسیار به عنوان رهبری که مجتهد هست جا بندازن. تازه در اون مرحله مثلا در حد اجتهاد بود و اون هم یک مجتهد متجزی، ولی خب بعد از اون بعضی از همین وفاداران آقای منتظری، آقای خامنه‌ای، از جمله بیش از همه با شور و حرارت بیشتر همین شیخ محمد یزدی، برای ایشون مرجعیت سر ساختن، برای ایشون در سطح فتوا بردن و بالاخره به اصطلاح علم ایشون و بعد حتی اعلمیت ایشون مطرح شد. ولی در طول 30 سال هیچ وقتی جا نیفتاده. من فکر نمی کنم که یک طلبه لمعه خان در حوزه علمیه در مقطعی که آقای خامنه‌ای رهبر شد آقای خامنه‌ای را اگر فی الجمله می شناخت، ایشون رو در حد یک مجتهد عرض کنم که می شناخته. ولی خب به هر حال در طول این 30 سال خیلی تلاش شده که ایشون مرجع و مجتهد اعلم و نمیدونم اینها شمرده بشه، ولی خب جا بیفته. ولی خب این جا نیفتاده و هیچ آدم حوزوی، هیچ عالمی، هیچ مجتهدی، هیچ صاحب نظری ایشون رو در سطح اعلمیت به هر حال نمیشناسه. حالا مجتهد بعدها درسی داشته باشه، کلاسی داشته باشه، شاگردانی داشته باشه، خیلی خوب، بسیار خوب، ولی مسئله در سطح اعلمیت نه. ضمن اینکه در این زمینه تبلیغ شده، فکر نمی کنم که در حوزه ها یه چنین چیزی تا کنون جا افتاده. به همین دلیل به میزانی که ضعف حکومت بیشتر میشه، بحران ناکارآمدی میشه بیشتر میشه، طبیعیه که این نوع اعتراضات هم شکل میگیره. همون گونه که مثلا آقای کروبی فرض کن چندی پیش یک نامه سرگشاده ای نوشت، در اونجا به بخشی از این داستان رهبری آقای خامنه ای در اون سال 66 اشاره کرد، اینا به تدریج این اعتراضات بیشتر میشه. و بخش دیگر هم برمیگردد به نحوه مدیریت و رهبری ایشون در مقام عالی ترین مقام رهبر جمهوری اسلامی که بالاخره قدرت اصلی در اختیار ایشونه، طبق قانون اساسی ایشون تنظیم کننده قوا، سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایشون تعیین میکنه، هیچ وزیری وکیلی بدون اجازه ایشون حق آب خوردن نداره، حق تصمیم گیری نداره. خب اینا رو همه ما میدونیم، خودشون هم که میدونن. و به هر حال در طول این 30 سال میبینیم که نوع مدیریت، نوع رهبری جمهوری اسلامی ایشون بگونه ای بوده که این نظام جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی و خارجی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زیادی مواجه کرده. خب طبیعیه وقتی که این بحران‌ها افزوده میشه مردم اعتراض میکنن دیگه. بالاخره اعتراضا گفت تپیدن‌های دل‌ها ناله شد آهسته آهسته، بالاخره یواش یواش این فریادها هم حتی درد بیشتر بشه، این فریادها هم رساتر میشه، به کوچه میاد، به خیابون میاد. مسئله بحران محیط زیست هست، آب هست، نمیدونم مشکلات معیشتی مردم هست، دلار هست، تحریم ها هست، همه اینها هم که روز بروز اوضاع رو بدتر میکنه، طبیعیه که دامنه این نوع اعتراضات هم بیشتر میشه. و باید انتظار داشت که در ادامه این سال 97 98 بالاخره در همین چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت، بالاخره تا زمانی که رهبری آقای خامنه ای ادامه داره، این نوع اعتراض ها روز به روز باید گفت متاسفانه گسترده تر خواهد شد و یک افق روشن و خیلی امیدوار کننده هم متاسفانه در جلو چشم بنده و شما و ملت ایران قرار نداره.
جناب اشکوری، اینجا پرسش مطرح میشه، اجازه بدید اینو بپرسم، چرا این دامنه این اعتراضات به حوزه تا حالا نکشیده؟
والا حوزه های علمیه و نهاد مرجعیت از زمان صفویه به بعد نوع تعامل خاصی با همه حکومت های زمانشون داشتن که اساسا بر اساس یک سنت محافظه‌کاری بوده. علما یک ضمن این که به نوعی بخصوص علمای درجه یک در پایتخت ها یا زمان اصفهان، قزوین، بعدها تهران، زمان قاجار، اون بزرگترین عالم تهران یا چند تن از علمای درجه اول تهران یا پایتخت ها همواره با دربار و پادشاهان به نوعی ارتباط داشتن، یعنی یه نوع همکاری داشتن. ولی مجموعه روحانیت در مجموع یک نوع استقلال نسبی داشته، ولی در این حال یک نوع به اصطلاح دوری دوستی هم بینشون وجود داشته، یه نوع حمایت دو طرفه از دو سو وجود داشته. اما در این حال عرض کنم که این علما و روحانیون سعی میکردن که خواستهای خودشون رو در حکومت واسه پادشاه، امیران، وزرا پیش ببرن و یه جاهایی هم بینشون استکاک به وجود آمده که ماجرای تحریم تنباکو، دوران مشروطه و نهضت ملی و اینها وجود داشته. بنابراین در گذشتم این سنت محافظه‌کاری در ارتباط با حکومت وجود داشته. حالا در دوران بعد از انقلاب علاوه بر اون سنت گرایی گذشته، با اینکه در حوزه علمی مخالفت‌ها وجود داره، و روز بروز هم داره آشکارتر میشه، علنیتر میشه. یه زمانی از سوی سنتی ها بود، اوایل انقلاب کسانی مثل آیت الله شریعت مداری و اینها بوده که به نوعی روز رهبران مبارزه به حساب می آمدن، بعد با سنتی های مثل شیرازی ها و روحانی ها و امثال اینها بوده، و بعد هم باز دوباره اخیراً به بخشی از روحانیونی که حتی در ساختار جمهوری اسلامی نقش داشتن مثل آقای منتظری، مثل آقای ثانیی، امثال اینها. این نوع اختلافات به اصطلاح تعارضا با اینکه بیشتر میشه و روز به روز هم علنی‌تر میشه، میشه حس زد که بعد از اینم بیشتر میشه، اما در این حال یک عامل دیگری غیر از اون محافظه‌کاری سنتی در میان علما و روحانیون در تعامل با قدرت اضافه شده، و اونم این است که بالاخره همین علما هم فکر میکنن که به هر حال این جمهوری اسلامی و این ولایت فقیه و این سیستم عرض کنم که به نوعی خودی تلقی میشه، برای اینکه بالاخره در رأسش یک عالم یا یک مجتهد شیعه هست و از خودمونه به یک معنا، و بعد هم از طرف دیگر محاسبه‌ای که مثل زمان شاه داشتن و به خصوص زمان شاه، زمان فدار آیت الله بروجردی، که میگفتن که تنها پادشاه دنیا، پادشاه شیعه دنیا اعلیحضرت محمد رضا شاه هست، و درسته حالا محمد رضا شاه هم عیب داره، ایراد داره، نمیدونم خیلی اشکال داره، اما در این حال بالاخره پادشاه شیعه است، توی طبق قانون اساسی شیعه است، سوگند به مثلا وفاداری به اسلام و تشیع داره، مذهب رسمی مملکت طبق قانون اساسی تشیع هست، و ما اگر این پادشاه رو از دست بدیم یا رو تضعیف بکنیم موجب تضعیف اسلام میشه. همین استدلال شیخ فضل الله هم در اون زمان مشروطه در دفاع از محمد علی شاه داشت. آیت الله بروجردی هم بر همین اساس با محمد رضا شاه کنار می آمد، یعنی تعامل داشت، پیغام میداد، پسخوان میداد، سعی میکرد خواستهاش رو در دربار نفوذ بده و شاه رو با خودش همراه کنه، در یه جاهایی البته، نه در همه جا، و خیلی محتاطانه بود. ولی این تفکر در اون زمان وجود داشت. من خودم 15 سال پیش از انقلاب در قم بودم، با بسیاری از همین علما و روحانیون که اون زمان صحبت میکردیم، البته ما طلبای جوان انقلابی پیرو آیت الله خمینی بودیم، که چرا مبارزه نمی کنید، نوعا استدلالشون همین بود که ما به هر حال با حکومت، ما که مدعی حکومت نیستیم، و به هر حال مملکت شاهی لازم داره، حکومتی لازم داره، و این حکومت در مجموع اگر باشه بهتره. بخصوص در اون زمان استدلال میکردن که بعد از کوتاه 28 مرداد و جریانات حزب توده و اینها، میگفتن که اگر همین حکومت محمد رضا شاه شیعه نباشه، کمونیستا میان ما رو قتل عام میکنن. این دیدگاهی بوده که در گذشتهم وجود داشته. حالا بعد از جمهوری اسلامی، ضمن اینکه ابعاد به اصطلاح تعامل یا ابعاد تخالف حوزه علمیه و مراجع با نهاد جمهوری اسلامی از جهاتی عمیق‌تر هست، اختلافات در آن دینی هست، بحث ولایت فقیه هست، بحث های دیگه هست، و یا احکام شرع چقدر اجرا می شود، این اختلافات وجود داره، اعتراضات هم در روحانیات وجود داره، اما در این حال در نهایت در پس ذهن این علما و چه بسا ممکنه به زبان هم بیاد، ادعا می کنن و نظرشون این است که همین نظام جمهوری اسلامی، همین ولایت فقیه اگر نباشه، اوضاعمون بدتر از این میشه، که البته اونا خیلی به اوضاع مردم و اینها کاری ندارن، بیشتر همون خواسته ها و منویات و عرض کنم که اون نوع حفظ شریعت و احترام به روحانیت و احترام به مرجعیت، اینا چون همیشه برای علمای دین مهم بوده که حکومت ها احترام اینا رو حفظ کنن، حریم اینا رو حفظ کنن، این خیلی براشون مهم بوده. الان فکر میکنن که خیلی خوب، اگر همین حکومت احترام ما رو حفظ بکنه، ما خیلی کاری به کار اینا نداریم، و از قضا در مواردی این علمای حوزه های علمی مرجعیت به خصوص سنتی ها معترض میشن که احترام اینا حفظ نشه یا احکام شرع اونجوری که اونها میخوان به صلاح اجرا نشود، در اونجا هست که معترض میشن، وگرنه نوع علما، من نمیگم همه، تعداد مثل افراد مثل آقای منتظری واقعا خیلی کمن در حوزه های علمیه، و واقعیتش اینه که نوع علما عمده براشون دو چیزه، یکی این که احکام فقهی شرعی اونجوری که اونا میخوان اجرا بشه در حکومت، حالا این حکومت هرچی میخواد باشه، ظالم هست، عادل هست، فاسد هست، وابسته هست، وابسته نیست، اینا براشون اهمیتی نداره، و مسئله دوم که خیلی براشون مهمه، شاید از اون اولی مهمتر باشه، حفظ احترام علما و روحانیته. الان هم چون گاهی میبینن که مورد بی‌حرمتی قرار میگیرن به اعتراض برمیخیزن، وگرنه در طول همین 40 سال چند مورد واقعا دیده شده که همین علما، همین مراجع به واقع به ظلم ها، به ستم ها، به اعدام ها، به زندان ها، به شکنجه ها، و یا به همون واقعه شوم سال 67 و اون کشتارها، واقعا چند مورد دیده شده که اعتراض شده باشه. جز آقای منتظری به اونم به دلیل صفا و صمیمیت شخصیش و سلامت اخلاقی و انسانی شخصیش و دیدگاه مترقی که خودش داشته، وگرنه ما ندیدیم در طول این 40 سال که به این چیزا اعتراض شده باشه. در صورت اینا یک علل اجتماعی و روانشناسی و تاریخی داره که نیاز به تحقیق و بحث بیشتری داره.
جناب حسن یوسفی اشکبری در آلمان سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.